بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين مسئله ای که در جلسات گذشته مورد بحث و بررسی ما قرار گرفت و همچنان ادامه دارد این بود که وحی الهی به انبیا، وحی نبوت هیچ گونه خطا و خللی درش راه پیدا نکرده و این مطلب نسبت به همه انبیای الهی صادق و ثابت است. به مناسبت این مسئله دو نقل تاریخی که به گونه ای معارض با این مطلب و این باور دینی است مطرح شد. یکی نقل مربوط به آغاز وحی به پیامبر عظیم الشأن اسلام، یعنی قصه ورقة ابن نوفل که این را ما نقد کردیم و گفتیم که اگرچه در منابع معتبر اهل سنت نقل شده اما به لحاظ متن مردود است، ولو اینکه حالا اونها سندش را هم قبول کنند. و نقل تاریخی دوم که مورد نقد قرار دادیم داستان معروف به قرانیق بود که این هم در منابع روایی و تاریخی اهل سنت بیشتر مطرح شده و هم از نظر سند محققین اسلامی هم از شیعه و اهل سنت نقد کردم و هم از نظر متن که در جلسات قبل نقدهای محققین را هم عرض کرد. این هم مطلب در حقیقت سوم است. این عناوین بحث مد نظر شریف دوستان باشه. محور و اصل مسئله ما عصمت و مصونیت وحی مربوط به نبوته. در ارتباط با این مسئله دو بحث تاریخی را بررسی کردیم که اینها در حقیقت می شود گفت شبهاتی است در این باره، تا اینکه رسیدیم به مطلب دیگری که در قرآن کریم آیه 52 سوره مبارکه حج که ممکن است با استناد به این آیه کسی بگوید که در وحی مربوط به نبوت و انبیا گاهی خلل یا رخنه‌های شیطانی، نفوذ شیطانی بوده. لذا گفتیم که این آیه را بررسی کنیم ببینیم که مقصود و معنای آیه شریفه چیست. و ما ارسلنا من قبل کمن رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله عزیز حکیم یا علیم حکیم. حالا آخر آیه رو ببینید، علیم حکیم هست یا عزیز حکیم. علیم، نه، والله علیم حکیم، یعنی این سنت هم عالمانه است و هم حکیمانه. خب در بحث و بررسی این آیه شریفه نکته اولی که گفتیم این بود که کلمه تمنی در لغت دو کاربرد دارد، یکی تمنی قلبی تصویر و تقدیر چیزی در ذهن و در نفس و میل به آن، آرزو کردن آن، و دوم به معنای تلاوت و قرائت یک مطلب یا یک کتاب چیزی. خب این به لحاظ لغت. مفسرین اسلامی هم با توجه به این دو معنی لغوی درباره کلمه تمنی به تفسیر آیه پرداختن. حاصل بحثی که ما تا اینجا داشتیم این بود که اگر کلمه تمنی در آیه شریفه را به قرائت و تلاوت معنا کنیم، بنابراین این فرض، این معنی، مقصود چیه؟ که انبیای الهی هرگاه آیات خدا را بر مردم می‌خواندند، تلاوت و قرائت می‌کردند، شیطان دخالت می‌کرد، القاء می‌کرد در این تلاوت و قرائت. بعد خداوند سبحان به دفاع از انبیای الهی وارد می‌شد و اون القاء شیطان را نسخ و باطل می‌کرد تا در نتیجه آیات الهی استوار و پابرجا بماند. وجوهی نقل شد. این وجوهی که ما تا اینجا نقل کردیم، حالا هم از مفسرین شیعی هم از مفسرین غیر شیعی، از جمله فخرالدین رازی کلاماتش نقل کردیم، مطالبی که فخرالدین رازی آورده در تفسیر کبیر مفاتیح الغیب، قاضی عیاض در الشفاء عمدش رو نقل کرده، یعنی قبل از ایشان او در کتاب الشفاء آورده، قسمتی از اون مطالب را مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیا نقل کرده و بعدم دیگه حالا مفسرین دیگه آورده. خب وجودی که نقل شد مورد قبول قرار نگرفت. اشکال این وجوه این بود که عمدهش این بود، این عمده اشکال این وجوهی که نقل کردیم یا تفسیرها این بود که اولا اعتبار و وثاقت کلام الهی، وحی الهی را مخدوش می‌کرد. یعنی اگر ما می‌خواستیم این وجوه را بپذیریم، بعضی‌هاش اینطوری بود که گویی شیطان یا شیطان انس یا شیطان جن فرق نمی‌کنه، شیطنت می‌کرد و در لابلای کلام الهی که توسط پیامبر قرائت می‌شد، او کلام شیطانی و باطل را القا می‌کرد، داخل می‌کرد. بعضی از وجه‌ها اینطوری بود که یا شیطان انس یا شیطان جن چنین کاری می‌کرد. گفتیم که این گونه فرض‌ها، این گونه وجه‌ها درسته که مستقیماً به مقام عصمت پیغمبر خدشه‌ای وارد نمی‌کنه، ولی وثاقت و اعتبار کلام الهی را مخدوش می‌کنه، چون احتمال اگر داده شد که شیطان این قدرت را داشته باشه، بتواند، حالا یا شیطان انسی یا جنی، که بتواند به گونه‌ای مطلب را القا بکنه که امر مشتبه شود و پیامبر هم نسبت به آن عکس العملی نشان ندهد. خب این درست نیست، یعنی با غرض از نبوت و رسالت و آرمان هدایت الهی و اینها منافات داره. بعدش اینطور بود، بعضی از وجوه به خودی خود مشکلی نداره اما با آیه تناسب نداره. این حرف می شود گفت درستی است، قابل قبولی است، اما ربطی به آیه نداره. مثلا اون قولی که گفتن، مثلا این جملات تلک القرآنی قل، قلا را پیامبر استفهام به صورت استفهام انکاری مطرح کرد. استفهام انکاری یعنی میخواست کنه توبیخ کنه، در مقام مدح لات و عزا و منات نبود، بلکه در مقام توبیخ و تخطئه مشرکین بود. شما خود عجولید به نظرم، خود حوصله کنید. انک لن تستطع معی صبرا، من حوصله کنید. خدا رحمت کند آیت الله ستوده میفرمود علم، عالم شدن مثل چاه را با سوزن کندن. یه چاه آب آدم بخواد بکنه ده متر حالا با سوزن بخواد بکنه، خیلی بعد حوصله داشت. حالا دیگه اجازه رو سرمایه همین مقدار شما وقتا گرفتید دیگه. ببینید حالا اینکه میگفتیم فایده داشت، اینکه شما گفتید بیفایده هست، زد میشین دستبندی بشه، منظم بشه. خب از شما خدمت این که گفتیم که این مثل این وجه، این وجهی که جا خب مانعی نداره، اما چه ربطی به آیه داره؟ این آیه میفرماید الغ الشیطان فی امنیته فی تلاوته، این که الغاء شیطان نشد، این در حقیقت نشأت گرفته از فهم و روح و نفس قدسی پیغمبر به نیت الهی. پس این وجوهی که تا اینجا نقل کردیم، 5-6 تا وجه بود، در برگردید به نوشته ها ملاحظه کنید، یکی از این دو نقد را داشتم، اشکال نداره. خب آیا بنابراین که تمنی به معنی قرائت و تلاوت باشه، آیا معنای درستی میتوانیم ما فرض کنیم یا قول درستی هست؟ بگیم بله آقا این معنای آیه میتواند باشه، هیچی که از اون اشکالات یا اشکالات دیگر هم برش وارد نباشه. آیا وجهی گفتند مفسرین که اون وجه خالی از عیب و اشکال باشه؟ آیه را هم بفهمیم دیگه، آیه تفسیر بشود. یعنی هم القاء شیطان باشه، یک این مطلب طوری بیان بشود که بتوانم بگویم بله این القاء شیطان بود، این کار در قرائت و تلاوت کلام الهی. دو، به ساحت عصمت پیغمبرانم هیچ خدشه‌ای وارد نشود، هیچ، نه عمدن نه سهوًا، هیچ وجهی از وجوه غباری بر لوح سفید عصمت انبیا هم ننشیند. اینم مثل دوم. سه، نفیه سوم، سخن به گونه ای باشه که اون چه که در این آیات شریفه بیان شده است که خداوند نسخ می کرده، سنتش این بوده و ینسخ الله ما یلقی الشیطان، اینم شده باشه، خدا اون را نسخ کرده باشه، برملا کرده باشه، و ثم یحکم الله آیاته، اینم تحقق پیدا کرده باشه. این سه، یعنی وجهی باید گفته شود که اون وجه اقلا مشتمل بر این سه نکته که عرض کردیم باشه، هم منشأ شیطانی داشته باشد، هم به عصمت انبیا خدشه‌ای وارد نشود و به وساقت کلام الهی، هم اون نکته سومی که عرض کردم خدای متعال اون را نسخ کرده، باطل کرده و کلام خودش رو محکم استوار در تاریخ برای بشر حفظ نموده است. حالا البته نکاتی هم در اون دعایی بعد هست که فعلا به اونا نمیپردازیم، که هم فتنه و آزمون شود برای بیمار دلان و هم مایه بصیرت و ایمان باشه برای مؤمنان. اون تو آیه بعد آمده، یعنی آیه 53 و 54. و الحمدلله بعضی از مفسرین، نه از قدما، حالا جالب اینجاست، این وجوهی که حالا عرض میکنم خدمت شما در بین مفسرین متقدمین نیست، حالا چطور شده متقدمین، یه مسیر رو گرفتن مثل هم هی دور او رفتن دور زدن، چه از شیعه چه از غیر شیعه، به نمونه هایش رو عرض کردم خدمت شما. این از متفکرین دوران جدید هست، نزدیک به ما، عصر ما نزدیک عصر ماست. خب برای اینکه دیگه ما موضعمون در این بحث‌های علمی میدونیم، ما موضعمون واقعا موضع مذهبی نیست، بحث علمی باید وارد شد. البته هر کسی بالاخره یک مبنا و مذهبی داره، اما تو مباحث علمی نمیاد یک جا این را مدح کنه او را مذمت بکنه، آرا را بررسی میکنه به لحاظ علمی. خب اینجا ما میبینیم که مثلا آقای آلوسی مفسر اهل سنت در تفسیر روح المعانی، با اینکه ایشون گرایش های وهابی هم داره، سلفی داره، بالاخره با ما خیلی بابش در یک جوی در مسائل ولایت و اینها نمیرن، اما خب اینجا یه حرف خوبی زده، یعنی مطلبی که در تفسیر آیه گفته مطلب قابل توجهی است. عبارت ایشون اینه، میگوید المراد بذلک هنا عند کثیر القراءه، مراد از تمنی در اینجا نزد بسیاری قرائته، یعنی اولا تمنی به معنی قرائت. والآیه مسوقه لتسلیه النبی، آیه هم در مقام تسلی دادن به پیامبر است صلی الله علیه و آله، به ان السعی فی ابطال الآیات امر معهود، تلاش برای باطل کردن آیات الهی معهود، سابقه داره، چیز جدیدی نیست. و انه لسعی مردود، هم معهود هم مردوده، یعنی همیشه بوده، الحمدلله همیشه هم این بالاخره به شکست انجام میده، به پیغمبر تسلی میده. حالا معنا چیست؟ والمعنا ما ارسلنا من قبل که رسولا ولا نبیا الا و حاله، پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه حالتش وضعیتش اینجوری بود، و حاله انه اذا قرأ شیئا من الآیات، وقتی که آیات را برای مردم قرائت میکرد، الق الشیطان الشبهه، شیطان هم بیکار نمی نشست، به موازات این که پیغمبر آیه صادر می کرد او شبهه صادر می کرد یا وارد می کرد یا صادر می کرد، الق الشیطان، پیغمبر آیات الهی را قرائت می کرد، پیامبران شیطان هم از اون طرف شبهه ها را نسبت به اون آیات در حریم و محدوده و در ارتباط با اون آیات شبهه القا میکرد. و تخیلات، کار شیطان اینه که از ابزار تخیل بهره میگیره، برهان که شیطان، کارخانه شیطان که برهان صادر نمیکنه، تخیلات و شبهات صادر میکنه. الق الشیطان از شبه و تخیلات فیما یقرعه علی اولیائه، یعنی فیما یقرعه، یعنی که پیغمبر قرائت میکرد او بر اولیای خودش الغای شبهه میکرد، لیجادلوه بالباطل، اونا رو مسلحشون میکرد، کار شیطان این بود که اولیای خودش رو مسلح کنه تا با پیغمبر خدا جدل کنه بر اساس اون شبهه شیطانی، یعنی سلاح بهشون میداد، مثل امریکای امروز که به اسرائیل سلاح میده تا در مقابل حق مبارزه کنه و اونا را محصورشون میکنه. همین کاری که اینا دارن میکنن و الحمدلله هم مخذول شدن، منکوب شدن، لطف بر پروردگار متعال، کم من ساعت قلیله غلبت ساعت کثیره باذن الله، الحمدلله. خب لیجادلوه بالباطل و یردوا ما جاء به، تا اینا رد کنن، یعنی اولیای شیطان رد کنن ما جاء به النبی، کما قال و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، به این آیه استشهاد میکنه، و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، سوره انعام آیه 121. وقال سبحانه در آیه دیگر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. آیه قرآن. کار شیطان اینه دیگه، الا اذا تمنى القى الشيطان. کار شیطان همینه که میفهمد ما هر پیغمبری فرستادیم دشمن داره. دشمن کی؟ شیاطین الجن والانس. چی میکنن اونها؟ یوحون بعضهم الى بعض زخرف القول، حرفهای باطل شبه آلود غرور برای گول زدن، برای گمراه کردن. سوره معلوم شد که انعام، بر این که خوندم انعام 112 است، اون اولی 121، هر دو انعامه، این دو تا آیه هر دو در سوره انعام. خب این حالا اصل مطلب. خب این هیچ مشکلی برش وارد نیست، هم الغای شیطان است. در چه چیز؟ در رابطه با آیات الهی که پیغمبران میخوندن بر مردم. هم هیچ خدشه‌ای بر عصمت پیغمبر وارد نمیشه، پیغمبر کار خودش کرده. از اون طرف هم که خب در حالا ادامه ایشون میگوید که خداوند متعال هم پیغمبر را یاری میکرد، کمک میکرد که این شبهات رو بتونه جواب بده. مثالی میزنه ایشون، این دوتا مثال میزنه برای بیان این مطلب کلی. اولا استناد قرآنی آورد، زیباست. دوتا آیه آورد که نشان میدهد کار شیطان با انبیا چیه، برخوردش چیه. این اولا مستند قرآنیش. ثانیا مثالی که آورده میفرماید و هذا تقولهم، مثلا مثال چی میکردن؟ حالا این القاء شبهه ها، تقولهم عند السماء قراءة الرسول صلى الله عليه وآله حرم عليكم الميتة. پیامبر این آیه رو میخون برشون، حرم عليكم الميتة، چون اینها جایز میدونستن، روا و حلال میدونستن اکل میته را. خب خداوند متعال آیه نازل کرد، پیغمبرم آیه رو خون، حرم عليكم الميتة، بقره 173. اینا گفتن که ایشان انه یحل ذبیح نفسه و یحرم ذبیح الله تعالی. شبهه در عوام پریدی القى الشیطان فی امنیته. او آیه قرآن میخوانه، شیطان هم به اینا گفتش که خب ببینید این چی کاریه، اونا که خدا کشته میگه حلال حرامه، اینی که خودش میگه شما با دست خودتون آدم سرش دو بره میگه این حلاله، که خودش از خدا بالاتر میدانه. شبهه هست دیگه. القى الشیطان فی قرائته، وقتی که این آیه را میخوان اونا اینجوری شبهه القا میکردن، انه یحل ذبیح نفسه، خودش ذبح میکنه، و یحرم ذبیح الله تعالی. مثلا و قولهم علا ما فی بعض الروایات، نمونه دیگر در بعضی از روایات آمده، عند السماع قرائتی علیه السلام انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. این آیه را پیامبر خوند بر آنها در رد بت پرستی، در رد مشرکین، فرمود که هم شما و هم معبودهای شما حسب جهنمید، آتش گیره و وقود جهنمید. این آیه را که برای اینا خوند، سوره انبیاء آیه 98، گفتم که خیلی خوب اگه اینجوره، ان عیسی عبد من دون الله القى الشیطان فی امنیته. گفتم پس این مشکل مشکل ما نیست، پیغمبره هم بعد در جهنم بسوزن، عیسی هم بعد بسوزه، چون عبد من دون الله. ایشان میگه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. گفتم خیلی خوب، عیسی عبد من دون الله و الملائکه عبدوا من دون الله تعالی، فرشتگان هم عبادت شدن من دون الله. پس اگر این شبهه است، یعنی القى الشیطان فی امنیته ای فی قرائته، و از این کارا میکردن، شبهه القا میکردن. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، از این طرف خداوند متعال ینسخ الله ما یلقی شیطان، یعنی که ایوبتل ای فیوبتل ما یلقیه من تلک الشبه و یوزه و یلهب به، از بین میبرد به توفیق نبی صلی الله علیه و آله لرده، پیغمبر رو موفق میکرد که او را رد کنه، او به انزال به انزال ما یردو، بالاخره یا خود خدای متعال مطلبی را در نقد این شبهات بر پیغمبر وارد میکرد، مثلا مثل این که میگفتن که چرا پس اون قرآن یک جا نازل نمیشه، لولا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده، خب آیه پشت بندش از جانب خدا آمد جواب داد، مواردی آیه نازل میشد برای حل شبه، مواردی هم پیامبر به توفیق من الله اینا رو جواب میداد. این بیان آیه آلوسیه در تفسیر این آیه، بنابراین که تمنی به معنای قرائت باشه، روح المعانی جلد 10 صفحه 257. شبیه این بیان را جناب آقای مراغی اون قصه اون چشمای بادومی شد آقای اشراقی ها دیگه، حالا سب کنم بگیده ایشتر خود شیدن حالا سب. آقای محمد مصطفی مراغی از علمای مصر کتاب تفسیر نسبتا خوبی داره، تفسیر مراغی به سبک عبدوه، به روش به سبک عبدوه، ایشان هم خیلی جالب بحث کرده. اولا این افسانه قرانیق را با ضرس قاطع میگوید این ساختی زنادقه است، این یک داستان زنادقه است. بعد هم میگه که مفسرین نباید کتاب‌های خودشون را آلوده به این مطالب کنند، مثل این معلومه با ناراحتی به این مسئله اصلا برخورد میکنه، این موضع خیلی جالبی داره. و اما تفسیری که خودش کرده از این آیه شریفه، ای و ما ارسلنا قبلك رسولا ولا نبيا الا اذا قرأ القى الشيطان على سامعيه، القى الشيطان على سامعيه، بر شنوندگان مخاطبان القى الشيطان و هو يتلو الوحي الذي انزل اليه، خب پیامبر داشت وحی را بر مردم میخوان، شیطان الغا میکرد، القى الشيطان على سامعيه شبهات، القای شبهی میکرد، فیما یقرأ فیقول قومون، حالا این جور دیگه بیان کرده، این هم قشنگه، این جور دیگه بیان کرده، مثلا شیطان میگفتش که اینایی که داره پیغمبر میخوانه این هازاست الا سحران یعصر، میگفتن سحره، القى الشیطان فی امنیتهی، این در مقابل آیات قرآن که او میخوان متهم میکردن که این سحر ساحران است، از مقوله سحر، یا میگفتن که این نقله الرسول من بعد الاولین، اساطیر الاولین هست، القى الشیطان فی امیته ای فی قرائته، از این شبهات القا میکرد، و هکذا من الاباطیل و ترهات التي يتقولونها، از این گونه شبهات و حرفای بی اساس که نسبت به قرآن می گفتن کلام الهی. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدای متعال این را نسخ می کرد، ثم یحکم الله آیاته، ای یعنی چه این، یعنی چه چجور این کار می کرد، ای فیزیل سبحانه تلک الخرافات التي علقت به بعض النفوس، اون شبهاتی که گاهی بعضی دلها را به خودش جذب میکرد، تأثیر میذاشت، خدا اینا رو نصب میکرد، به ان یقیز للدین من یدافع عنه، خداوند افرادی را که مدافع دینند از خود انبیا، پیروان انبیا مقرر میکرد، توفیق میداد، و یدفع الشبهات، ثم یجعل آیاته محکمتا مثبتتا لا تقبل الرد به حاله، یعنی دفاع برهانی، خلاصه فای برهان، و همینجور هم بوده در طول تاریخ، حق با انبیا و اوصیای انبیا و عالمان بالله پایدار مونده، پایدار مونده. این هم یک بیانی که ایشان داره همون تفسیر مراغی جلد 17 صفحه 129 و 130. و هم از مفسران شیعه من بعد از علامه را ندیدم، به تفاسیر بعد از علامه را نگاه نکردم، ولی تا قبل از علامه اون مقدار تفاسیر که دیدم قبل از ایشون ندیدم کسی گفته باشه از علمای ما شیعه. علامه طباطبایی مطلبی را بیان کرده که حالا دیگه به هر طریق این به اصطلاح توارد الخاطره این هست، نمیخوام بگیم علامه از آلوسی اخذ کرده، به هر حال آلوسی قبل از علامه است. خب چه بسا به تفسیر ایشون هم میدیده یکی از تفاسیری که علامه در المیزان بهش توجه داره، حالا گاهی نقد میکنه، همین روح المعانی است. به هر حال عبارتی که به کار برده با یه مقدار تفاوت، البته یه خود دقیقه تره، اما خیلی به عبارت آلوسی شباهت داره. مطلب همون مطلبه در حقیقت. ایشان هم میگوید اگر ما تمنی را به قرائت و تلاوت معنی بکنیم تفسیر آیه این خواهد شد. حالا عبارت ایشون هم من یادداشت کردم، محضرتون میخوانم. والمعنا الا کون تمنی به معنی القرائت و تلاوت. بنابراین که تمنی به معنی قرائت تلاوت باشه، معنیش اینه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تلا وقرأ آيات الله ألقى الشيطان شبها مذلة. ببینید بحث شبه افکنی است. ألقى الشيطان شبها مذلة على الناس بالوسوسة ليجادلوه بها. همین عبارات برخیش در کلام آلوسی بود دیگه، به یجادلوه بها. الغ الشیطان شبها مذلتا علی الناس بالوسوسه لیجادلوه، یجادلو مثلا شیاطین پیغمبر را بها به اون شبه. و یفسدو علی المؤمنین ایمان. حالا اینا دیگه اضافاته، با پیغمبر مجادله کنن ایمان مؤمنین را هم تباه کنن. فیبتل الله ما یلغی شیطان. نه، خداوند متعال ابطال میکرد القاعات شیطان را من الشبه، یعنی شبهات را. بحث بعض شبهاته، کار شیطان شبه افکنی است در مقابل آیات نورانی الهی. فیبتل الله ما یلغی شیطان من الشبه و یذهب به به توفیق نبیل رده. این دیگه این عبارت آلوسیه، به توفیق نبی لرده او به انزال ما یرده. این دقیقا هم عبارتی است که در کلام آلوسی بود که توفیق میدهد پیغمبر را که خود، یا این که نه انزال میکند آیه ای را که او جواب بدهد. این هم تفسیری است که مرحوم علامه برگزیده. المیزان جلد 14 صفحه 391. خب حرف درستش دیگه، ما فکر میکنیم که اگر بنا باشه تمنی در آیه به قرائت و تلاوت معنا بشود، این تفسیر درست نیست. آیاتی هم که آیه آلوسی نقل کرد، کار شیطان دشمنی است، هر پیغمبری هم دشمن شیطان داشته، آیات هم دیگه رو معنا میکنه. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغى الشیطان فی امنیته. اون آیه دیگه میفرماید که و کذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول چه غرورا. ببین حالا خیلی به حالات گویاییه. کار شیاطین این بوده، عدو انبیا هم بودن، شبهه القا میکردن، انبیا هم مقاومت میکردن، حالا یه عده گول میخوردن، ولی بالاخره آیات الهی پابرجا مونده، حقیقت به مردم رسیده. این بیان خوبیست، یعنی بیان است که بنابراین که تمنی به معنی قرائت باشه قابل قبوله، هیچ خدشه‌ای هم بر عصمت و وساقت کلام الهی هم وارد نمی‌شود. این تا اینجا بس. حالا اگر ما تمنی را به معنای تصویر و التصویر و التقدیر، یعنی آرزو به اصطلاح
چیزی رو در ذهن تصویر کردن و آرزو داشتن. امر قلبی، الخاطر، تعبیر فخر رازی این بود، الخاطر، تمن القلب. اگر به اون معنا بگیریم چیه تفسیر آیه چیست؟ در اینجا هم وجوه نادرست داریم، وجوه درست داریم، این اون بحثه. بعضی وجوه رو گفتن که نمیشه قبول کرد، ولو اونایی که گوینده هستن، گوینده ها بزرگن، ها آدم های بزرگی هستن، اما حرفشون در اینجا قابل قبول نیست. ما هم انظر الى ما قال، انظر الى من قال، در اینجا ها نداریم. این حرف میفرمونیم سه چهار تا وجه که اینا درست نیست، ولی یه دو تا وجه هست. بعضی از شخصیت های اسلامی گفتن، حالا از اهل سنت گفتن یا نگفتن الان خاطرم نیست، ولی از علمای شیعه چند نفر گفتن خیلی زیباست، واقعا زیباست، حالا بعد عرض میکنم خدمت شما، خیلی قشنگه. دیگه آدم وقتی به مطلب میرسه جذب میشه. خدا رحمت کنه مرحومای مغنیه، تفسیر کوچک است، یک جلده، تفسیر کوچکی داره، ولی فکر میکردم به ذهنم افتاد که این آدم آدمیست که بهش میاد این مطالب را قشنگ معنا کرده باشه. دیدم خیلی قشنگ معنا کرده، مرحوم علامه طباطبایی باز داره، ایشون داره، ولی بعضی وجوه هم قابل قبول نیست. اینایی که قابل قبول نیست، بعضی هاشون نقل کردیم خدمت شما قبلا. یکی از اینها اون حرفی بود که در اون داستان قرانیق است و پنبهش دادیم تمام شد، برای خاطر اینکه منظم باشه عرض میکنم که گفتم تمنا، پیغمبر تمنی میکرد، امر قلبی یعنی چی؟ یعنی دلش میخواست که، آرزو میکرد که از جانب خدا آیاتی بیاید که مقدار مدح بت‌ها بشه، تا بلکه یه زمینه ی آشتی و جذب اینا به وجود بیاد. یه همون داستان قرانیقه و گفت این اصلا باطله، خیلی هم باطله. پس این شد یک وجه. یه وجه دیگری هم حرفی توش نیست، حرف درستی است، اون که از مجاهد نقل کردن، قال مجاهد، گفته بود چه؟ گفته بود که پیغمبر آرزو میکرد که تندوتون هی وحی بیاد، تأخیر نیفته. گفت میگه خب این تندوتون وحی بیاد، این اشتیاق مثل این که آدم مشتاق باشه یک امر الهی را ببینه، بیشتر تماس داشته باشه، این شیطانی نیست که القى الشیطان فی امنیته باشه، این چه معنی داره؟ اولا باید ثابت بشه، حالا این وجهی است که دلیلی هم نداره، کجا داریم که پیغمبر اینجور داشت؟ بله گاهی سوال میکردن، تأخیر میافتاد، اما دیگه همیشه چنین دعوی داشت، این دلیل میخواد. فرض کنیم چنین چیزی باشه، من شیطانی نیست مثل این وجه، پس اینم قابل قبول نیست. یک وجه رو هم از فخر رازی نقل کردیم، ای خاطر شریفتون باشه، آخرین مطلبی بود که از فخر رازی گفتیم و ناتمام هم موند. علت این که ناتمام موند چون میخواستیم دوباره بهش برگردیم. اون چه بود؟ گفت وقتی که پیامبران اراده میکردن کار خیری، طاعتی انجام دهن، شیطان اونا رو وسوسه میکرد، در قلب اونها یک حالت دودلی تردید ایجاد میکرد، اما اینا بعدا متذکر میشدن، پافشاری میکردن، به خدا پناه میبردن، رها میشوند از شر شیطان. که القى الشیطان فی امنیته، یعنی این وسوسه شیطان یه خود میگرفت، داخل میشد در قلب. دو تا آیه همشان خوند اگر خاطرتون باشه، 200 و 201 سوره اعراف، آیه 200 و 201 سوره اعراف، که یکیش خطاب به پیامبر بود و میشهد که اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله من الشیطان. یکی هم که اون آیه دوم بود که ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، به اینا هم استشهاد کرد. اونجا اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که این سخن آقای فخر رازی را نمیشه قبول کرد، چون نقل رو اونجا گفتم برای اینکه دوستان عنایت بفرمایید. مرحوم سید مرتضی مطلبی داره که به کلامی که از رازی نقل کردیم همانندی داره، بلکه میشود گفت اصلا یک جواب، یک مطلبه، البته مرحوم سید مقدم هست به لحاظ تاریخی، ولی بد نیست که یه لحظه این را من خدمتتون بخوانم. ایشان میفهمد و این کان المراد و تمن القلب، سید میگوید سید مرتضی اگر فرض کنیم تمن القلب است، فل وجه و فل آیه، وجه آیه اینه ان الشیطان متا تمن النبی علیه السلام به قلبهی بعض ما یتمناه من الامور، امور طبعا اموری که پیغمبر تمنی میکنه طاعت دیگه، وقتی که پیغمبر به قلبش تمنی میکرد، میل میکرد، نیت میکرد، شیطان چی میکرد؟ یوسوس الیه بالباطل. کار شیطان این بود که وسوسه میکرد، نقطه مقابل کار خیر، کار باطل را وسوسه میکرد. و یحدثه بالمعاصی، این تا اینجاش عیب نداره ها، ولی کار شیطانه، شیطان کارش این است که به طبل باطل میکوبه. این تا اینجا ما حرفی نداریم، یه از تا اینجا بود هیچ حرفی نداشتیم، اما ادامه داره. بله میفهمن و لیقریه بها، یقریه اقرا، این رو نباید سید میگفت، این نمیشه، این نمیشه قبول کرد. بله شیطان وسوسه میکنه، گرد و خاک میکنه، تزیین میکنه، اون کار خودشو میکنه، اما اینکه اقرا بشه یعنی بیاد در خانه دل پیغمبر نفوذ میکنه. یه وقت میگوییم پیغمبر عصمت سپریست، عصمت یک سپریست که هرچه حرب تیزه بهش اصلا کارگر نمیشه، پس میزنه، پس میزنه. یه وقت نه، سپر تقواست، عصمت نیست. سپر تقوا خشور میداره، یعنی شمشیر وسوسه شیطان میاد روش یه قدیم مجروحش میکنه، مقتول نمیشه. الفرق بین المعصوم و المتقی اینه، معصوم نه مجروح میشه نه مقتول میشه در مقابل شیطان، اما متقی مقتول نمیشه. تذکرون، تذکرون، اما یه خود میاد در دلش نفوذ میکنه. این را که مرحوم سید مرتضی فرموده و یقریه بها و یدعوه الیها و ان الله تعالی ینسخ ذلک و یقتله بما یرشده الیه الی آخر. خب این همون 107 کتاب تنزیه الانبیاء است. پس این یک بیان شد که هم از فخر رازی نقل کردیم، همینجا از مرحوم سید مرتضی. عده ای از علما اینو قبول کردن دیگه، حالا به هر حال عده ای از علما مثل شیخ الطائفه داره، مرحوم طبرسی داره، ندارم، ولی عرض کردم این سخن به اطلاقی درباره عموم انبیا، عموم مطالب درست نیست. راجع میفهمید؟ مخصوصا درباره سید الرسل و النبیین. بله قدرت یه حرف دیگره، قدرت یه حرف دیگره. خود خدا قدرت بر ظلم مگه نداره؟ قدرت داره. آیا هیچ وقت شیطان میتواند در مقابل خدا کاری بکنه؟ قدرت داشتن که دلیل نمیشه که او بتواند در خانه نفوذ کنه، نفوذ نمیتونه بکنه، اونم به خصوص سید الرسول پیامبر. چی میشه این حرف را زد؟ اونم برای همون مطلق. بله ما قبول داریم انبیا مراتب دارن، فضل الله النبیین بعضهم علی بعض، این قبوله، و گاهی بعض انبیا ترک اولا هم ازشون صادر شده، اما این اول عمومیت به همه انبیا نداره. درباره پیامبر عظیم و شأن اسلام حتی اولی العزم من الرسل، مثل ابراهیم، مثل ابراهیم، با یه چیزایی میان تلویزیون نقل میکنن بعضیا به عنوان کارشناسی، اینا بی کار ناشناسه یا کارشناسه، دکتر نمچه فلان، اینا کارشناس نشده. هر چی در تاریخ گفتن که نمیشه گفت برای مردم نقل کرد، مگه ما دین اون از تاریخ میگیریم؟ دین را باید از وحی، از عقل محکم گرفت. ما کارا شیپور را از اون طرف گشادش توش باز میکنیم، اول میگیم تاریخ چی گفته، با تاریخ هر چی گفته، کجا این سندش محکم معتبر از این حرفها؟ تاریخی که معتبر نیست که. تاریخ را با مقیاس محکمات عقل و وحی باید تحلیل کرد. والا خیلی چیز در تاریخ نقل شده، از آفلان چیز نقل کردن، ابراهیم تو دلش نم چنین و چنان شد، چی گفته دلش چنین و چنان شد؟ ابراهیم مرد بزرگ قهرمان، اصلا هر شیطان در مقابل او خار ذلیل بود، خاری نمیدونست به شیطان بکنه. ای مگس عرصه خورشید نه جولانگه توست، خاری نمیتوانست بکنه، گرد و خاک میکرد. حالا اینا ما بیاریم بدیم دور نیست، قول العظم هم مقامشون وقت به پیامبر اسلام تو برسیم، واقعا مطلب مافوق این حرف هاست. لذا این مطلب را به این صورت نمیشه بعد گفت، توضیحی هم میخواهد، بنده تحلیلی و توضیحی دارم که اون ترک اولاها چطور میشه. اون ترک اولاها به نظر بنده بایستی ما نفوذ شیطان را نسبت به معصومین اونجایی که مسئله از باب محدودیت علم است یا احیانا غفلت است اینو جدا کنیم از اونجایی که هم میداند هم توجه دارد. اون وقت بگیم شیطان میاد قلقلقش میده وارد میشه یه خورد مرددش میکنه، نه نه، من عرضم اینه حتی ترک اولاها از قسم دوم یقینا نبوده، از قسم دوم نبوده. بله ممکنه در درک و فهم یک مطلبی، اونم نه در واجبات و محرمات و اون مسائلی که دین بر اساس اوناست، نه در یه چیزای کوچیکی هم ترک اولاها، بله ممکنه که محدودیت علم و اطلاعات داشته باشه، یه وقت حواسش نباشه تو اون مسائل ری درس کردم ها. اما حالا بحث ما اینا نیست. آقایون میگویم اراده، ببینید قصده و اراده، این حرف آقایان اینه، الا اذا تمنا، تمنا یعنی چی؟ یعنی قصده و مال الى طاعتیم الغى الشیطان. من میگم این اصلا نیست، این نه در انبیای اولوالعزم نه غیر و هیچ معصومی به نظر بنده این دربارش دفت نمی کنه که حقیقتا میداند، توجه هم داره، قصد هم میکنه، یه مرتبه شیطان وارد میشه او درش تصرف میکنه. بنده معتقدم در هیچ پیغمبری هیچ معصومی این نشده، ترک اولاها از این قسم نیست. اونم ممکنه که یه چیزی که اطلاعاتش در یه جای محدوده، توجه نداره، اون غیر از اینه، غیر از این تمنا ای قصده علم قصده مال ثم الغى الشیطان، به نظر بنده این درباره هیچ معصومی رخ نداده. متقی ممکنه، آدم متقی ممکنه یه جاهایی اینجور پس سر رو قرار بگیره. یا یعنی نقطه کلیدی بحث انشاءالله در جلسه بعد تکمیل میکنیم. صلی الله علیه و آله.